بنا دارد این حضور قدرتمندانه را برای حمایت از مظلومان عالم و مردم تحت ستم و آزادی خواهان ادامه دهیم. رئیسی بر نقش تعیین کننده رسانه ها هم تاکید کرد و گفت رسانه ها به عنوان جایگاهی که می توانند از چند خصوصیت برخوردار باشند که اولین ویژگی رسانه برای این که بتواند برای مردم به عنوان یک جایگاه امیدبخش مطرح باشد برخورداری از صدق و راستی و به هنگام عمل کردن است. رسانه باید بتواند استقلال، هویت و آزادی ملت‌ها را حفظ و صیانت کند و ملت‌ها را در برابر هجوم‌ها حفظ کند. این رسالت مهم برای رسانه هاست. در این نشست 60 تن از مسئولان و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی عضو آوانا، سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه از 35 کشور جهان اشتراک کردند و از جانب افغانستان نیز عبدالواحد ریان رئیس آژانس باختر در این اجلاس حضور داشت. ارتباط ما برقرار شده با سردبیر سایت افغانستان خبرگزاری فارس خانم زینب رحیمی که در محل نشست حضور داشتند و پیگیری کردن اخبار مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه. میخواییم که بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. ارتباط ما برقرار است. خانم رحیمی سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با جزئیات نشستی که برگزار شد، این که چه صحبتهایی مطرح شد، بیشتر بر ما صحبت بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو جدید. امروز اختتامیه در واقع 18 اجلاس مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در واقع اوآنا هستش. همونطور که می‌دونید این اجلاس در سال 1340 در واقع تأسیس شد با حمایت یونسکو. روز گذشته یعنی دوشنبه به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یعنی ایرنا برگزار شد. اونم دو روز 43 تا خبرگزاری از 35 تا کشور عضو این مجمع هستن. روز گذشته که افتتاحیه در واقع این مجمع بود، آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران توی این افتتاحیه در دیدار با سردبیران و مدیران و ارشاد خبرگزاری هایی که شرکت کردن توی این مجمع عنوان کردن که 14,000 تا رسانه در ایران فعال هستن که در واقع الان تنها چیزی که این رسانه ها و در واقع جهان رو داره تهدید میکنه تروریسم رسانه‌ای هستش که تلاش میکنه واقعیت رو تحریف کنه و افکار عمومی رو منحرف کنه. روز گذشته بسیاری از مدیران رسانه ها با خبرگزاری های مختلف دیدار داشتن و توی این نشست هم صحبت هایی رو مطرح کردن. در واقع میشه گفت که صحبت همه این فعالان رسانه تاکید در انعکاس درست اخبار رسانه ای، اخبار منطقه‌ای و اخباری که مربوط هستش به این حوزه هست بودش. آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران هم امروز توی مراسم اختتامیه این مجمع شرکت کردن و سخنه رو ایراد کردن. ایشون بابای این که رسانه باید استقلال، هویت و آزادی ملت رو صیانت کنه بر حفظ کرامت انسانی و اجرای عدالت محور تاکید کردن که این باید در دستور کار رسانه ها باشه. ایشون همچنین اعلام کردن که رسانه های مستقل با ارائه اطلاعات صحیح به شکل گیری اجزای صحیح در مخاطب در واقع مخاطب کمک میکنه. آقای رئیسی هم با اشاره به تروریسم رسانه و انحراف افکار عمومی توسط برخی از رسانه ها بر اهمیت توسعه روابط با اتحادیه های منطقه‌ای و جهانی در چارچوب گسترش سیاست های همسایگی تاکید کردن.
بله خانم رحیمی، در رابطه با این نشست صحبت کردید، میخواستم که در ادامه در رابطه با حضور افغانستان، ما با خبر شدیم که رئیس خبرگزاری آژانس باختر در این نشست حضور داشت، در رابطه با حضور افغانستان کمی بر ما بگین.
بله آقای عبدالواحد ریان رئیس خبرگزاری باختر در واقع خبرگزاری رسمی حکومت طالبان توی این مجمع شرکت کردن. ایشون هم روز گذشته با مدیران برخی رسانه ها صحبت هایی رو داشتن و صحبت هاش پیرامون این موضوع بود که در واقع رسانه ها باید انعکاس بدن اخبار صحیح رو از زندگی و وضعیت مردم افغانستان و خواستار همکاری های بیشتر رسانه های منطقه‌ای و خصوصا این مجمع، رسانه های عضو این مجمع با رسانه هایی که تو افغانستان دارن فعالیت میکنن شدن. من در خدمتتون هستم.
بله تشکر خانم رحیمی. در پایان در رابطه با نکات پایانی این نشست بر ما صحبت بکنین، آیا مصوبه هم داشتن شرکت کنندگان این نشست؟
امروز یک بیانیه رو قرائت کردن و با در واقع رای گیری خبرگزاری ایرنا به مدت 3 سال ریاست این مجمع رو به عهده گرفت. محورهایی که توی دستور کار این در واقع نشست 2 روزه بود و مدیران ارشد رسانه‌ها بر اون تاکید داشتن، افزایش این گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، خصوصا در مقابل این حجمه های رسانه ای که اخیرا داره اتفاق میفته و بیشتر هم توی منطقه وجود داره. همچنین اونها اعلام کردن که باید در مقابل تروریسم رسانه ای که الان در حال شکلی هست ایستادگی کرد و در واقع با توجه به نیاز روزافزون مخاطبان به رسانه و اطلاعات صحیح، در واقع رسانه خودشون رو ملزم به این میدونن که اطلاعات صحیح رو ارائه کنن.
بله، تشکر از شما خانم زینب رحیمی، سردبیر سایت افغانستان خبرگزاری فارس.
سلامت باشید.
تشکر، خدا نگهدار. خب دوستان، ارتباطی بود در رابطه با 18 نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه، اما چنانچه اشاره شد در این نشست آقای عبدالواحد ریان رئیس آژانس دولتی باختر از افغانستان حضور داشت. آقای ریان در این اجلاس صحبت کرد، در حاشیه این اجلاس هم با خبرنگاران گفتگو داشت و گفت که بعد از 20 سال اشغال نظامی افغانستان، امروز شرایط عمومی و امنیتی در این کشور برغم مشکلات فراوان به جای مانده از دوران اشغالگری آمریکا نسبتاً خوب است. و تصریح کرد انتظار ما در چنین شرایطی از رسانه‌های منطقه و اعضای اوانا ایست که تصویری واقعی از افغانستان را به جهانیان نشان دهند. رئیس خبرگزاری باختر اضافه کرد رویکرد رسانه‌های کشور عضو اوانا در قبال افغانستان باید به گونه‌ای باشد که زمینه به رسمی شناخته شدن حکومت کنونی این کشور از سوی دولت‌ها فراهم شود و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. آقای ریان همچنین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم افغانستان و شرایط فعلی این کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد. و با اشاره به فعال بودن سفارت افغانستان در تهران، از حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان هم قدردانی کرد و خواستار ادامه این رویکرد حمایتی شد. رئیس آژانس دولتی باختر با انتقاد از رویکرد رسانه غرب در قبال کشورش به ویرانی‌ها و رنج‌های برجای مانده از 20 سال اشغالگری نظامی آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های مردم افغانستان اکنون قصد اشغال اقتصادی کشور ما را دارد، اما باید بداند افغانستان کشوری مستقل و آزاد است و فکر اشغالگری را باید برای همیشه از سر بیرون کند. خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های عزیز، همراهان خوب رادیو دری، همچنان خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. اما در ادامه بحث نگاهی داریم به صحبت های ذبیح الله مجاهد در رابطه با قانون اساسی. آقای مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفته قوانین کشور از گذشته به ارث رسیده، اما افغانستان امروزی به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد. سخنگوی طالبان از تصمیم رهبری این گروه برای تدوین قانون اساسی جدید خبر داده و گفته که افغانستان متحد و بدون جنگ نیاز به قانون اساسی جدید دارد. آخرین قانون اساسی افغانستان در سال 1362 در لوی جرگه به تصویب رسید و تا زمان به قدرت رسیدن طالبان معتبر بود. این گروه اجرای قانون اساسی را پس از کسب قدرت متوقف کرد. طالبان 24 اسد 1400 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه برغم درخواست‌های داخلی و خارجی هنوز به ایجاد دولت فراگیر در این کشور مبادرت نکرده و همچنان به اجرای قوانین خاص خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل دولت موقت طالبان در کسب مشروعیت جهانی ناکام مانده و مورد انتقاد مجامع بین‌المللی قرار دارد. در چنین شرایطی سخنگوی طالبان از عزم این گروه برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید برای افغانستان خبر داده است. در برنامه دروز پیش انعکاس ما در مورد نیاز به قانون اساسی جدید در افغانستان صحبت‌های کارشناسان افغان را تقدیم حضورتان کردیم و طبق وعده‌ای که داده شد امروز هم این بحث را ادامه می‌دهیم. باید گفت که افغانستان در حال حاضر بدون قانون اساسی و بر اساس فرامین ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اداره می شود. با گذشت بیش از 1 سال از حاکمیت گروه طالبان، اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعلام کرده که تلاش ها برای تدوین قانون اساسی جریان دارد. در برنامه‌های گذشته که وضعیت قانون اساسی جدید در افغانستان را مورد بررسی قرار دادیم، در مورد نیاز جامعه افغانستان به قانون و اینکه چرا تاکنون حاکمیت فعلی اقدام به نوشتن قانون اساسی نکرده است، نظرات کارشناسان را شنیدیم. اما بحث دیگری که در این حوزه مطرح است، نگاه طالبان به اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان است. چند قبل عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان، در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می شود. این مقام طالبان در یک کنفرانس خبری گفت در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله و فقه در کلیات و جزئیات اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر از دکتر علی واحدی، کارشناس فرهنگی و سیاسی افغانستان، پرسیدیم که از نگاه او طالبان در قانون اساسی جدیدی که حالا وعده نوشتن آن را دادند در مورد اقوام و مذاهب چه تصمیمی خواهند گرفت.
اول که مسئله مهم کلن اسلام است، چون اسلام محوریت اصلی دین چی، مذهب جعفری چی، حنفی، اینا زیر سایه اسلام و به اصطلاح اگر وقت به صورت کلی اسلام در قانون افغانستان گنجانیده شوا، مشکل خاست مردم چی شیعه چی سنی اولیه که اسلام اجرای شوا، بعدا وقت که اکثریت به اصطلاح به مسئله حنفی، این معنا نمیده که مثلا در افغانستان دیگه فقط اتا شیعه مجبور باشه که مثلا در مسائل احکام مذهبی، حتی ایرم طالبا و سرات گفتن که در مسائل افغانستان او کسی که در افغانستان زندگی میکنه افغانیه و مسائل قومی و مذهبی هیچ گونه امتیازی نیه، یعنی حتی مسئله زبان امتیاز نیه که مثلا پشتو زبان و فارسی زبان، یعنی اینا رو با سرات اعلام کردن. و در زمین این به این معنا نمیده که اگر قانون اساسی بنابر اکثریت نفوسی که برادرای سنی مذهب و مذهب مادره، اگر او قانون تدوین شوه یعنی مذهب شیعه کنار گذاشته. نه، در مسائل احکام چیز قبلا نمایتو بوده، یعنی وقتی ما افغانستان مرور میکنیم همی که به رسمیت شناختن این معنی که یعنی آل تشیع در احکام دینی کاملا مستقلا آزاد هیچ گونه محدودیت وضع نشده که نشده. ما شما میبینیم مسائل عاشورا، مسائل مذهبی الان کاملا بدون کدوم محدودیت الحمدلله مثلا میشه اجرایی شود. در مسائل احکام هم شیعه در محکمه و مسائل که پیشمه کاملا میتونن مطابق با مذهب تشیع عمل کنن و برادرای یعنی مذهب هم بر ممنوع چیز، یعنی این معنا نمیده که مثلا اگر قانون اساسی بر اکثریت که برادرای نفی مذهب هم اکتاق شد، یعنی مذهب شیعه از رسمیت کنار بفته و رسمیت نداشته باشه و زمینه اجراییش، نه، این برداشت هم یک برداشت اشتباهیه. و من یقین دارم که اگر قانون اساسی تدوین شوه، اولا خوب مسئله اسلام که جامعه کم مذهب تشیع در بر میگیره، هم مذاهب اهل سنت در بر میگیره، و در مسائل فرعی و زیر مسائل اجرایی مثل احکام و مراسم و اینا کلن به اسلام مذهب برادران اهل شیعه کاملا نقشان محفوظه در قانون و این یقینا نمی صورت بگیر. این هم که به اصطلاح ذهنیت که می خواهیم ایجاد کنم برای اینکه زمینی کو گفتم دیگه، نه، تمامش یک ذهنیت های ترفنده دشمن است که بخواهیم مثلا قبل از اینکه الان اسلام اجرایی شود، قانون اساسی تدوین شود، قبلا یک ذهنیت منفی ایجاد میکنه که نمی خواهیم اینا قانون بر مبنای فقه حنفی به اصطلاح تدوین کنه، بعدا مذهب تشیع از رسمیت نفهمه. نه، اصلا امکان نداره. اصلا اگر اسلام باشه باید هم شیعه باشه هم سنی. اگر اسلام نبود دیگه نه اون شیعه معنا داره، نه سنی معنا داره، نه حنفی معنا داره، نه جعفری معنا داره. ولی اگر اسلام نب باشه، اسلام واقعی باشه که یقینا هم باید، چون خاص ملت همیه، چی برادرای اهل سنت عریف مذهب چی برادران تشیع، اسلام ناب و اسلام جامل میخواد. وقت اسلام به صورت جامع عملیاتیش و قانون اساسی مدون و بر حصول و محور اسلام اصیل و نبوی تدوین شوا، اونجا هم مذهب حنفی به اصطلاح رسمیت جایگاه داره، هم مذهب جعفری در تشیع جایگاه داره و کاملا نمیتون میشه. و هیچ امکان نداره مثلا کسی بیای مثلا جلوی مسائل مذهب شیعه بگیره. سر همچنین اراده وجود نداره، همچنین برنامه نیه، کاملا هم به صراحت اعلان کردن عبارت اسلامی که مسائل مذهبی مطرح نیه، دو مذهب رسمیت داره، به شما مثلا مذهب تشیع معتبره. Thank you.
خب دوستان عزیز، صحبت های محترم دکتر علی واحدی کارشناس افغانستانی را شنیدیم در رابطه با اینکه چه تحلیلی دارد از قانون اساسی جدیدی که قرار است گروه طالبان تدوین کنه در مورد اقوام و مذاهب در افغانستان، که البته این موضوع در طول تاریخ همواره از حساسیت های زیادی در میان مردم افغانستان برخوردار بوده، با توجه به اینکه در این کشور اقوام مختلف و البته پیروان مذاهب مختلف زندگی میکنند، به خصوص طی دو دهه اخیر در رابطه با این موضوع چنانچه در جریان هستید، در قانون اساسی افغانستان اقوام و مذاهب مختلف به رسمیت شناخته شدند که انتظار می رود در قانون اساسی جدیدم که از سوی طالبان قرار است ارائه شود این موضوع مد نظر قرار بگیرد، گرچه نگرانی های زیادی در این رابطه وجود دارد با توجه به حاکمیت طالبان در سالهای گذشته و اینکه سختگیری های در این مورد اتخاذ شد. اما در ادامه بازم برای اینکه بیشتر این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، بحث دیگری را مطرح میکنیم. از آیت الله هاشمی اورزگانی استاد حوزه و دانشگاه پرسیدیم که چه مواردی باید در قانون اساسی جدید افغانستان گنجانده شود که مطلوب جامعه افغانستان باشه و طالبان تا چه میزانی مصلحت همه اقوام و مذاهب را در نظر خواهند گرفت. دعوت میکنم بشنوید صحبت های آقای اورزگانی را.
دو مرحله خواهیم داشت، یک مرحله این که طالبان چه خواهند کرد و یک مرحله دیگر یا یک عرصه دیگر این که چه باید بکنن مطلوب است. اون چی که مطلوب است آن است که ما تجربه تاریخ افغانستان را مد نظر قرار بدهیم. ما در زمانی می توانیم به عنوان یک جامعه متحد و یک جامعه همگرا و همسود به رشد و بالندگی اقتصادی و سیاسی برسیم که موجودیت سایر زبان‌ها، سایر اقوام و سایر مذاهب را بپذیریم، همه را در یک سطح و در یک پیمانه و برادران همدیگر و در وزن متعادل و مساوی. اگر غیر این باشد، ما باز یک جامعه متزلزل و دچار بحران و اضطراب را خواهیم تجربه کرد. اما این که در عینیت میدانی چی خواهد اتفاق افتاد، اگر به گفته ها و برخی از عملکردهای از گذشته تا به اکنون چی در دوره اول و چی در این مدت یک سال طالبان بنگریم، خیلی چشماندازی دل خوش کنندهی به چشم نمی آید و خدا کند که این تلقی لااقل نزدیک به واقع نباشد، که اگر چنین باشد ما باز هم یک بازگشت دوباره به بحران و اضطراب و ناامنی و آغاز شدن جنگ ها و آشوب های دیگری با شدت بیشتری خواهیم بود و این خود را در زمان نشان می دهد که قانون اساسی روی دست گرفته شود و در اونجا حقوق سایر اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها و زبان‌ها در نظر گرفته نشود، چون هنوز جامعه افغانستان منتظرند که طالبان چی خواهند کرد و چه قانونی را روی دست خواهند گرفت. و یکی از دلایلی هم که باز در همینجا در اخیر عرض کنم که طالبان مکس دارن و تعلل دارن برای نوشتن قانون این است که برخی از منویات خودشون را چی بسا مناسب جامعه افغانستان نمی‌بینند و منتظرند که پایه‌های حکومت اونها استقرار پیدا بکند و اون زمان با فشار و اجبار هرچی را که خواستن به عنوان قانون تدوین بکنن. و در این صورت هست که من آینده را به اون چنان که باید خوشبین نیستم اگر طالبان بر این تصور باشن، زیرا جامعه افغانستان آبستن حوادث و تحولات بسیار سریع و ویرانگری خواهد بود و هر زمان این ظرفیت رو دارد که از یک جای اعتراض و آشوب و چه بسا در حد جنگ صدای مخالفت برخیزد و گسترش پیدا بکند با عمل کرده طالبان به تمام افغانستان.
اما یکی از موارد چالش برانگیز در افغانستان همواره بحث زبان بوده. بسیار نگران این هستند که طالبان زبان فارسی را در قانون اساسی به عنوان زبان رسمی اعلام نکنند. این در حالی است که در قوانین سابق افغانستان فارسی و پشتو دو زبان رسمی افغانستان شناخته می شدند. طی ماهای اخیر در رابطه با زبان فارسی اتفاقاتی در افغانستان شاهد بودیم، از جمله در دانشگاه ها، که باعث شده این نگرانی بیشتر دامن زده شود که طالبان چه روی کردی را در قبال موضوع مهم زبان در پیش خواهند گرفت. از دکتر صاحب علی واحدی پرسیدیم که چه ارزیابی دارد در رابطه با این موضوع.
بحث زبان کزالا نیه. از شروع افغانستان دو زبان در افغانستان رسمیت داشته، زبان پشتو و فارسی، و این ما یقین دارم که این با قوت اخباقیه. یعنی این هم یک تبلیغات طرفند دشمنه که میخواه مثلا دوروانم کنه فارسی زبانار به گنوان ذهنیت منفی ایجاد کنه که اگر طالبا دنبال زیه که زبان پشتو رسمیت بده و زبان فارسی را رسمیت، نه این هم کاملا یک طرفند و یک سناریوی سختگی دشمنه. من یقین دارم که در قانون اساسی از سالای متمادی همه زبان پشتو و فارسی، چی در سطح اداری، چی در سطح دانشگاه و در تمام زمینا دو زبان رسمیت شد و این کاملا با قوت اخباقیه و هیچ مشکلی و طالبان مکی نرمیگم. یقین دارم، باور یقینی دارم که شنیدم، یعنی از اون سران و کادرهای درجه یک طالبان که بسرات اعلام کرده که ما دروغ که نمیگن، ضرورت هم نداره دروغ بگه، ضرورت هم نداره که بیان نقش بازی کنن، فهمید فیلم بازی کنن، خب حاکمیت گرفتن اگر بخواه یک چیز بخواه بگن میگه، ولی نه به صراحت اعلام کردن که مسائل زبان اعتبار نداره، دو زبان در افغانستان رسمیت داره که زبان پشتو و فارسی.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقتتون بخیر، بسیار سپاسگزاریم، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. منابع محلی در ولایت هرات اعلام کردند که طالبان کامران علیزاده رئیس سابق شورای ولایتی هرات را بازداشت کردند. با گزارش رسانه‌های محلی هرات، کامران علیزاده با اتهام آدمربایی در زمان تصدی ریاست شورای شهر هرات بازداشت شده. برای از اینکه اطلاعات بیشتر داشته باشیم در رابطه با این موضوع، ارتباطی داریم، بله، با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات، ببینیم که ماجرا چه بود. آقای محمدی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام وقت شما همکاران ارجمندم و سایر شنونده های خوب برنامه انعکاس بخیر. همونطور که شما هم گفتید، منابع محلی هم در ولایت هرات در غرب افغانستان تایید کردند که نیروهای امنیتی ولایت هرات کامران علیزایی رئیس سابق شورای ولایتی هرات بازداشت کردند. رسانه های مختلف در ولایت هرات اعلام کردند که آقای علیزایی به اتهام آدمربایی در زمان تصدی ریاست شورای شهر هرات بازداشت شده. یک مقام محلی در هرات به شرط حفظ نام خودش گفته که ملا معراج رئیس اداره برق هرات هم چند روز قبل علیزایی را به دلیل پرداخت نکردن بدهیش به شبکه برق اظهار کرد و در این جلسه به او هشدار داد که اگر سریعاً بدهی خود پرداخت نکند او را به زندان خواهد انداخت. کامران علیزایی که از زندان واهمه داره، مبلغ 2,200,000 افغانی بدهی خود به سرعت پرداخت کرد، اما چند روز بعد طالبان بار دیگر او را بازداشت کردند. دلایل بازداشت آقای علیزایی به صورت رسمی اعلام نشده، اما افراد نزدیک به او میگویند که یک ملای قندهاری از چهره‌های وابسته به گروه طالبان از کامران علیزایی شکایت کرده که در زمان تصدی ریاست شورای شهر هرات او را ربوده و در ازای آزادی از او پول گرفته است. کامران علیزایی پس از چند روز بازداشت در هرات به کابل منتقل شده و در حال حاضر در بازداشتگاه وزارت داخله حکومت موقت طالبان هست. مقام‌های وزارت داخله درباره دلایل حبس او توضیح ندادند و تنها به ذکر این نکته بسنده کردند که پرونده آقای علیزایی در حال بررسی است.
بله. آقای محمدی، در رابطه با این موضوع بفرمایید، در رابطه با سابقه آقای علیزایی میتونیم بیشتر بر ما توضیح بدین که چی بوده؟
بله، کامران علیزایی از چهره‌های جنجالی هرات به شمار میره. او در سال 2014 توانست در انتخابات شورای شهر هرات پیروز بشه و به شورای شهر را پیدا بکند. علیزایی پس از آن در انتخابات داخلی شورای ولایتی هرات هم با اکثریت آرا پیروز شد و به ریاست این شورا رسید. تعدادی از اعضای شورای ولایتی هرات در همان زمان گفتند که آقای علیزایی با خرید رأی اعضای شورا به ریاست رسیده و بابت هر رأی $30,000 پول پرداخت کرده است. کامران علیزایی همچنان از چهره های تبهکار و از جمله قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر هم شناخته میشه. شهروندان افغانستان بر این باور هستند که این فرد یکی از افرادی است که عمدتاً این اقدامات انجام داده و هیچگاهی حکومت ها نتوانستند که جلوی فعالیت های او را بگیرند. در سال 2015 یک گزارش تحقیقی مفصل منتشر شد که در آن از بزرگترین قاچاقچیان افغانستان نام برده شده بود. یکی از اسامی که در این گزارش افشا شد کامران علیزایی بود که به قاچاق مواد مخدر و جنایات متهم شده بود. گفته می شود کامران علیزایی در دوران ریاست خودش بر شورای شهر هرات اعمال خلاف قانون زیادی مرتکب شده است. او یک بار با محافظان مسلح خودش به دادستانی ولایت هرات وارد شد و یک متهم از جلسه دادگاه بیرون کشید و با خودش برد و با اینکه دادگاه افغانستان کامران علیزایی را از سمتش برکنار و او را به 2 سال حبس محکوم کرد، اما او تا آخرین روز سقوط افغانستان نه به زندان رفت و نه هم از سمت خودش کناره گیری کرد. کامران علیزایی در روزهای منتهی به سقوط هرات ظاهراً با نیروهای مقاومت علیه طالبان متحد شد، اما در واقع با طالبان همکاری میکرد. او زمینه تسلیمی قرارگاه ارتش 207 ظفر هرات به طالبان فراهم کرد و پس از قدرت گرفتن طالبان از مزایای عفو عمومی طالبان بهره برد و برای خودش عفونامه گرفت. طالبان او را دوباره بازداشت کردند و همکنون در بازداشت نیروهای حکومت موقت طالبان در نظارتخانه وزارت داخله افغانستان قرار دارد.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب همچنان در خدمتون هستیم. ارتباطی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما رویداد دیگر ای که طالبان گفتند در یک هفته گذشته 38 تن از مخالفان مسلح این گروه در یک عملیات تصفیه‌ای در نقاط مختلف بدخشان از جمله در ولسوالی های کوهستان و برخی مناطق دیگر این ولایت کشته شدند. گروه طالبان از این افراد به عنوان بغاوتگران یاد کردند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز گفته که عبدالحمید مجاهد و سید بهرالدین آقا دو فرمانده مخالفان نیز در میان کشته شده ها هستند. به گفته او تنها 3 تن از نیروهای طالبان در این درگیری ها کشته شدند. آقای احمدی همچنین از اسارت 78 تن از نیروهای مخالف و زخمی شدن 5 تن دیگر هم خبر داده. او مدعی شده که این عملیات با نابودی آخرین لانه مخالفان مسلح پایان یافت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی آنچرا که در بدخشان رخ داده کشتار بی‌رحمانه تعدادی از مجاهدان و فرماندهان توصیف کرده که برای رهایی مردم از ظلم گروه طالبان اخیراً در بدخشان به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند. در بیانیه جمعیت اسلامی کشتار اسیران و سربریدن مخالفان در تعارض با اصول اخلاقی جنگ در اسلام و معیارهای حقوق بشری خوانده شده است. در همین حال حکومت طالبان اتهامات ریچارد بنت درباره نقض حقوق بشر در پنجشیر را هم رد کرده و گفته اگر از روی اشتباه تخلفی انجام شده باشد از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان از ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که گزارش‌هایش درباره اوضاع افغانستان را بر بنیاد واقعیت‌ها آماده بسازد. ریچارد بنت اخیراً گفته که شماری از نمایندگان پنجشیر از نقض حقوق بشر در این ولایت به وی خبر دادند. آقای بنت در هفته‌های اخیر یک سفر 12 روزه به افغانستان داشت. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. شما دوستان میتونین هم برنامه انعکاس و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که برای نخستین بار صادرات افغانستان به پاکستان نسبت به واردات از آن کشور افزایش یافته است. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که برای نخستین بار این اتفاق روی داده. وزارت صنعت و تجارت البته میزان صادرات و واردات این کشور به پاکستان را مشخص نکرده است، اما پیش از این سرپرست این وزارت گفته بود که میزان صادرات افغانستان در یک سال گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. در رابطه با این موضوع، بنا به اهمیتی که دارد در رابطه با واردات و صادرات از افغانستان، فردا در برنامه انعکاس بیشتر صحبت خواهیم کرد. با توجه به اینکه در افغانستان همواره یکی از چالش‌ها و مشکلات مهم اقتصادی ای بوده که این کشور متکی به واردات است و این مسئله زیان‌های اقتصادی زیادی را برای این کشور به دنبال داشت در طول سال‌های طولانی. البته کارشناسان اقتصادی همواره تاکید دارند که برای رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان به خصوص باید بر تولیدات خود متمرکز بکند تا بتواند که از این وضعیت اقتصادی که فعلا دچارش است نجات پیدا بکند. گرچه در رابطه با این خبر اما اگرهایی وجود دارد، این که صادرات چه بوده، واردات چه بوده، در این رابطه انشاءالله در برنامه فردا انعکاس بیشتر صحبت خواهیم کرد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان می سپارم. انشاءالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با این بخش هم همراه شما عزیزان هستم. معاون سفیر ایران در کابل تاکید کرد که هیچ تهدیدی از خاک کشورش متوجه مردم افغانستان نخواهد بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در سفر به ولایت بلخ گفته است ایران از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کنار مردم افغانستان بوده و هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه افغانستان نخواهد بود و اضافه کرد که تهران در حد توان به مردم افغانستان کمک میکند. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان برای دیدار با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران افغان به ترکیه رفته است. سفارت آمریکا در افغانستان اعلام کرد کارندیکر کاردار این سفارتخانه به ترکیه رفته است تا با فعالان و روزنامه‌نگاران افغان مقیم این کشور دیدار و گفتگو کند. کارندیکر در توییترش نوشته که من به اینجا آمدم تا بدانم افغانهایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند چگونه با افغانهای داخل افغانستان در ارتباط هستند. وی از دیدار خود با زنان، مردان، روزنامه‌نگاران، فعالان، پشتون‌ها، هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌های افغانستانی خبر داده و گفته است که برنامه‌ریزی برای دیدارها و گفتگوها هفته گذشته در امارات متحده عربی صورت گرفته است. کارین دیکر پیشتر در اظهاراتی گفته بود که آمریکا از تمام تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا دولت موقت طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به جان انسان‌ها و حقوق بشر عمل کند. آرامگاه امامزاده یحیی بن زید در سرپل از دور و نزدیک این شهر نمایان است. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در این رابطه.
السلام ای حضرت یحیی.
میگویند آفتاب سرپل است. مرقد امامزاده یحیی بن زید اینجا از فاصله های دور در گوشه ای از شهر سرپل افغانستان دیده می شود.
ای آرامگاه امامزاده یحیاست، یحیی ابن زید، زید ابن زین العابدین، زین العابدین ابن حسین، حسین ابن علی، یعنی در چهار پشت در حضرت علی می رسد.
یحیی ابن زید پس از شکست قیام کوفه و بر دار کشیده شدن پیکر خونین پدر در مخالفت با حکومت بنی امیه به خراسان آمد. او هم علیه حکومت بنی امیه قیام کرد. اما در نهایت در سال 125 هجری قمری در جنگی سخت در جوزجان به شهادت رسید.
وقتی که شهید شدن مدت 3 روز جنازه حضرت یحیی در دروازه شرقی شهر انبار و زمان و سرپول کنونی به دار آویخته میشن و بعد در همین محل کنونی دفن میشه.
گفته شده است امام صادق علیه السلام وقتی خبر شهادت یحیی بن زید را شنید به شدت گریست و برای او طلب آمرزش کرد.
پس از کشتن آویزان کردن و جسمی اطهرت بردار.
مرقد امامزاده یحیی بن زید که سالهاست مراحل ساخت آن نیمه کار مانده است، امروز زیارتگاه عاشقان اهل بیت از سراسر افغانستان است.
یگانه ذریه زهرا و نواده پیامبر است اینجا. دیگه زیارت خاص است.
از سایر نقاط افغانستان برای زیارت میان، برای از اینکه حاجت خود بخواهند.
این زیارت نه تنها برای برادران اهل تشیع ما، برای برادران اهل سنت هم جایگاه بسیار ویژه و از حرمت بالای نزدشان برخوردار است.
مردم خسته افغانستان از سالها جنگ و ویرانی امروز در کنار مرقد امامزاده یحیی بن زید برای لحظاتی هم شده آرامش میگیرند. آرامگاه یحیی بن زید علیه السلام همه روز میزبان عاشقان اهل بیت است، اما برخی از ایام خاص در افغانستان از جمله آغاز سال نو، 13 محرم و 40 حسینی، ده ها هزار نفر در این مکان مقدس حضور پیدا می کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل.
شماری از فرهنگیان، شاعران و نویسندگان ازبک در کابل در روز ملی زبان ازبکی از طالبان خواستار ایفای نقش ازبک ها در اداره کشور شدند. سازمان های بین المللی و اکثر کشورهای جهان پذیرش مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان را به ایجاد دولت فراگیر با حضور نمایندگان تمامی اقوام منوط کردند. با گذشت بیش از یک سال طالبان هنوز حاضر نشده قدرت را با دیگران تقسیم کند، اما درخواست های بین المللی و همچنین مطالبات اقوام افغان از جمله ازبک ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مشارکت همگانی در اداره کشور ادامه دارد. نقیب الله عبید، فعال فرهنگی، در نشست روز ملی زبان ازبکی در کابل از دولت موقت طالبان خواست ازبک ها را در قدرت سهیم کند. نقیب الله عبید با تاکید بر ضرورت اعطای مناسب سیاسی به ازبک ها در حکومت افغانستان گفت مادامی که ازبک ها در قدرت سهیم نباشند، فرهنگ، زبان و اقتصادشان رشد نخواهد کرد. این نماینده ازبک بر نمایندگی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و فریختگان ازبک تبار افغان خواستار اجرای برنامه‌های برای رشد و شکوفایی زبان ازبکی شد و تاکید کرد طالبان باید در قانون اساسی جدید افغانستان زبان ازبکی را به عنوان زبان سوم رسمی کشور افغانستان به رسمیت بشناسد. پس از فارسی دری و پشتو سومین زبان رایج در افغانستان است. مقامات امنیتی طالبان از نابودی مرکز گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار خبر دادند. جلوگیری از فعالیت‌های داعش یکی از وعده‌های اصلی طالبان پس از کسب قدرت در اوت سال 2021 بود. این گروه به کشورهای منطقه نیز وعده داده بود اجازه نخواهد داد که داعشی‌ها از خاک افغانستان به عنوان پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه استفاده کند، اما به نظر می‌رسد که طالبان در تحقق این وعده موفق نبوده است، چرا که داعشی‌ها هر از چندگاه مسئولیت برخی حملات تروریستی در افغانستان را بر عهده می‌گیرند. به هر شکل نبرد طالبان با داعش در افغانستان ادامه دارد. منابع اطلاعاتی در افغانستان امروز اعلام کردند نیروهای ویژه استخبارات طالبان در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، یک مرکز گروه داعش را نابود کردند. اداره استخبارات طالبان با انتشار اطلاعیه تصریح کرد که در این عملیات که شب گذشته انجام گرفت، نیروهای طالبان مقادیر تجهیزات نظامی از جمله سلاح و مهمات از داعشی ها کشف کردند. طالبان در بیانیه خود از تلفات و مجروحان دو طرف و تعداد توقیف شدگان سخنی به میان نیاورده است. منابع نظامی طالبان همزمان اعلام کردند از انتقال محموله سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. مولوی وحید الله محمدی یکی از سخنگویان نظامی طالبان در این باره گفت تسلیحات توقیف شده به زرادخانه های نظامی تحویل شده است. مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا و مدیر اجرایی خبرگزاری کیودوی ژاپن بر تبادل تجربیات دو خبرگزاری برای بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاع رسانی تاکید کردند. علی نادری مدیر عامل ایرنا روز سه‌شنبه در دیدار توشی میتسو ساوایی مدیر اجرایی خبرگزاری کیودوی ژاپن در حاشیه 18 مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در تهران گفت رسانه‌ها محور اطلاع رسانی و ابزار آگاهی بخشی به افکار عمومی هستند، اما نظام رسانه غربی به دنبال تحریف واقعیت هست. نادری همکاری راهبردی رسانه‌های مستقل را قوی‌ترین عامل در شکستن فضای تحریف رسانه‌ای کشورهای غربی و اتحادیه اووانا را بستری برای شکل‌گیری این همکاری‌ها دانست. مدیر عامل ایرنا خبرگزاری کیودو را از رسانه‌های موفق دانست و بر ارتقا و بروز رسانی تفاهم‌نامه همکاری ایران و کیودو تأکید کرد. توشی میتسو ساوایی نیز از میزبانی و تلاش‌های مدیریت خبرگزاری جمهوری اسلامی برای برگزاری مجمع عمومی اتحادیه اووانا در تهران قدردانی کرد و نشست تهران را نقطه عطفی در فعالیت‌های خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در دوران پسا کرونا دانست. ساوایی با اشاره بر روابط تاریخی ایران و ژاپن و تعامل خوب رسانه‌های دو کشور بر آمادگی کیودو برای گسترش همکاری‌هایش با ایرنا تأکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
منم یاد خدا و سلام به شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بهداشت و سلامت جسم از دیدگاه سبک زندگی اسلامی با شما هستیم و دعوت میکنم با ما تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. و اما بهداشت. بهداشت در اصطلاح به مجموع فعالیت‌ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام می‌شود گفته می‌شود که شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کنند. حال نگاهی به مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام داریم. از آنجا که سلامت نیازی فطری و ضامن بقای نسل آدمی است، اسلام با تحریم خبائث و پلیدی‌ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه‌ها و مطرح کردن قاعده حفظ اعتدال راه وصول و رسیدن به این مقصود هدف را فراهم ساخته. قوانین بهداشتی اسلام با ظرافتی خاص طراحی و بیان گردیده است که تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشد. شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین و این جهت باشد که خداوند مهربان طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی اعم از جسمی، روانی و روحی را در فطرت آدمی به ودیعت نهاده است. توصیه‌های مطرح در آموزه‌های دینی نیز بیانگر این امر فطری می باشد. خداوند در سوره روم آیه 30 می فرماید:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار. ولی اکثر مردم نمی دانند.
دوستای عزیز، بر این اساس قوانین اسلام بر مبنای فطرت بنا شده است و مصلحت انسان در آنچه که از حلال و حرام و امر و نهی می‌بینیم به دقت لحاظ شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: خدا که آفریدگان را خلق کرده است می‌داند که چه چیزی بدنهای آنها را قوام و صلاح می‌بخشد، لذا آن را برای مردم حلال و مباح قرار داده و از آنچه که به آنها زیان می‌رساند نهی فرموده است و بر آنها حرام نموده است.
دین اسلام اهمیت زیادی برای رعایت بهداشت و پاکیزگی قائله. برای مثال در آیه 108 سوره توبه اومده که خدا پاکیزگان را دوست دارد. به خاطر همین مسلمان‌ها تو طول تاریخ بشری موفقیت‌های زیادی را در زمینه بهداشت فردی و جمعی کسب کردند. برای مثال به خاطر اهمیت بالای شستشوی دستا از سال 2008 15 اکتبر روز جهانی شستن دست اعلام شده، در حالی که دین اسلام 1400 سال پیش تو سرزمینی خشک و کماب به نام حجاز مسلمان‌ها رو موظف کرده که در کنار 5 وقت وضوء روزانه نمازا، قبل خوابیدن، بعد بیداری از خواب، قبل و بعد خوردن غذا هم دستاشون رو بشورن. تو دین اسلام قبل نماز باید وضوء بگیریم و چون در روز 5 وقت نماز خونده میشه، نظافت به حق که از ملزومات ایمانه. پیامبر مسلمونا را از اهمال کاری در وضوء بر حذر داشته و فرموده که خدا نماز بدون وضوء رو نمیپذیره. در این خصوص در آیه 6 سوره مائده اومده که ای مؤمنان، هنگامی که برای نماز به پا خواستید، صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌ها بشویید. پس از ظهور دین اسلام حمام خصوصی از لوازم خونه اغنیا بود، اما حمومای عمومی توی شهرهای اسلامی فراوان بود. به گفته مورخان در قرن دهم میلادی 27 هزار حموم تو بغداد بوده و عطر و بخور بین زنا و مردا یه چیز معمول بوده. مسلمان ها میخواستن که با حموم رفتن واقعا تمیز بشن، نه اینکه فقط آبی به خودشون بزنن. پس با ترکیب کردن روغن، اغلب روغن زیتون، با قلیا صابون ساختن. اونا ترکیب حاصل رو میجوشوندن و بعد میذاشن تا سرد و سفت بشه و از اون تو حموما برای شستشوی بدن خودشون استفاده میکردن. اسپایکلی، پژوهشگر دانشگاه میشیگان، میگه شستشوی دستا تنها یه کار فیزیکی برای تمیزی ظاهر نیست، بلکه این عمل میتونه تأثیرات آرامش بخشی رو روی انسان داشته باشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شروق و غبای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، سپاس از شما که همچنان ما را دنبال میکنید و در برنامه همراهی میکنید و میشنوید. نگاهی گذرا به آموزه های دینی نشان میدهد دوستان که بخش زیادی از نظام آموزشی اسلام در قالب احکام شرعی بیان شده و برای فرد مسلمان به عنوان یک تکلیف مطرح است و خودش را ملزم بر رعایت آن میدارد. از آنجا که مسائل بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردارند، خداوند برخی از امور بهداشتی را در برنامه عبادی مسلمانان قرار داده است. این مسئله در حقیقت نوعی ضمانت اجراست. اگر رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد، مسلمان را از زیر پا گذاشتن آن اصول در نهان آشکار باز خواهد داشت. از این گذشته مسلمانانی که بدانند هر کاری که باعث آسایش مسلمانان و حفظ سلامت آنها باشد خدمتی در جهت رضای خداوند است. از پاکسازی محیط و کمک به حفظ بهداشت عمومی با عنوان عمل خیر استقبال خواهد کرد. در این صورت ریختن زباله در معابر و خیابانها و سرکها و آلوده کردن آبها، ایجاد کانونهای آلودگی و نظایر این اعمال توسط نگهبان درونی و ایمان هر شخص منع خواهد شد. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.